أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد واله الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هل فدا هدیه نثار روح مطهر آقا مولا الموحدین امیر المؤمنین شاه نجف علی مرتضی همسر مکرمش بیبی دعالم فاطمه زهرا سلاله های پاکش بلخص آقا ابو عبدالله صلوات دوم قراتر خط کنید. خدا به حق صاحب روزه امشب آقا علی ابن الحسین زین العابدین علیهم السلام خدا همه جوانامون و دخترامون و پسرامون رو در مسیر محبت امیر المؤمنین یاری کنه، بهترین خیرات و نعماتش رو بر این سرزمین نازل کنه، هرچی درد و بلا و گرفتاری و غم و غصه و مریضی و فساد و گناس از سر این مملکت و همه مظلومان و گرفتاران عالم برطرف کنه و این ایام پر از غم و عزا رو ایام ظهور یوسف زهرا رقم بزنه. صلوات سوم جلیتر ختم کنید. اللهم صل علی در ابتدا خدا رو شاکر و سپاسگزاریم بر همه نعماتش، نعمت حضور در این محفل و مجلس و طلب عفو و توبه میکنیم به درگاه الهی به خاطر همه خطاها و گناهامون. دو شب به بحث محبت خدا و رحمت خدا پرداختیم، گفتیم که گناهکارا گمشده های خدا هستند. گفتیم که همونطور که برای پدر سخت دوری از فرزند، برای خدا هم سخته. همونطور که اگر فرزندی گم بشه خانه به هم میریزه، پدر و مادر به هم میریزن، برای خدا هم مهمه وقتی بندهش از بندگانش از در خانهش میره. گفتیم خدای تبارک و تعالی گناهکارا رو گمشده های خودش مینابه. حرف آخری که زدیم و خیلی مهم بود جمع‌بندیش کنم این بود که آیا خدا به گناهکارا مهربون‌تره یا مادر به فرزندش؟ ثابت کردیم خدا مهربون‌تره به گناهکارا تا مادر به بچهش. گفتیم تمام آیات قرآن فرستاده یک خدای مهربان‌تر از پدر و مادره، از سر شفقت و دلسوزی و محبت تهدید میکنه. گفتیم که اومدن ما تو دنیا مثل بچه‌ای که میخواد بره تو یه جای شلوغ، تو یه بازار شلوغه. خدای تبارک و تعالی میگه دنیا شلوغه بنده من، تو دنیا دست منو ول نکن. اگه دست منو ول کنی یه دشمنی داری که قسم خورده به من، فب عزتی که به عزت تو خدا لاغوین نه هم اجمعین، به من قسم خورده همه شما رو هم من بگیره. این همه تهدید من برای اینه که تو از در خانه من نری، من که جایی نمیرم، که تو هر وقت بیای من هستم. پدر مادری که بچه خونش رفته همیشه چشمشون به دره که بچهشون برگرده، پدر مادر که جایی نمیرن. که تو از در خانه من میری، تو از من بدت میاد، تو دیگه با من حرف نمیزنی، تو دیگه برا من وقت نمیگذاری، تو به من پشت میکنی میری، نه که من به تو پشت کنم برم، نه که من تو رو میزنم، نه که من تو رو خارت میکنم، تو با دست خودت خودتو به خفت و خاری میرسونی، به یه جایی میرسی که میگه خدای من تو بدم میاد، خب من چه کار کنم؟ من که گفتم تو دنیا دست منو ول نکن. اگه تو دنیا دست منو ول کردی کم کم شیطان از تو دشمن من میسازه. من پیامبرامو میفرستم برای هدایتت، یکی یکی میکشیشون. من حسینمو میفرستم قتلگاه که نجاتت بده. عزیزان، وقتی سید و شهدا که مظهر رحمت خداست شش ماه رو به دست میگیره و میزنید، چرا خونشو به آسمون پاشید؟ فرمود یه قطرش بیاد زمین همه اینا نابود میشن. خب بشن به درک؟ نه، شاید با علی اصغر من توبه نکنن، من خودم عمامه پیغمبر رو سر بذارم، ردا و قبا پیغمبر بپوشم، بیام نصیحتشون کنم توبه کنن. خودت هم که رفتی کشتنت، چرا نفرینشون نکردی؟ شاید تو کوفه ناموس خدا رو، ناموس پیغمبر رو ببینن، آل الله رو ببینن، سرهای بریده ما رو ببینن، توبه کنن. یه بابا چه کار کنه برا بچه‌هاش؟ دیشب گفتیم وقت نشد توضیح بدیم. اینا که دارم میگم انقدر این مطالب نوعه که مخ میریزه به هم. اینجوری نگاه کنید، سید و شهدا کربلا وقتی میزد بیشتر اذیت میشد تا وقتی میزدنش، چون بابا از زدن بچهش کیف نمی کنه. اگه کیف کرد که بابا نیست که. امام حسین از صبح عاشورا تا غروب عاشورا برای هدایت اینها زجه زد، گریه کرد، ناله زد که یکیشون رو بیاره این ور. اما گل حرفی که پریشب موند اینه که این جماعت روز قیامت هم خدا بگه من از خون حسینم میگذرم بری تو بهشت، نمیرن. چون اینا با خود خدا مشکل دارن. جوونا این جمله رو تا آخر عمرتون آویزه گوشاتون کنید که اینا اصلا با خدا مشکل دارن. کسی که میاد مظهر رحمت خدا، مظهر رأفت خدا، زهرای 18 ساله، جرمش چیه؟ جز این که دستاش پینه بسته، جز این که هر شب تا صبح نان و خرما درست کرده تو کیسه گذاشته، امیر مومنان در خانه فقرا برده، سلمان وقتی فاطمه زهرا رو دید با زانو خورد زمین، اشکی سرازیر شد. آقا فرمود سلمان چرا گریه میکنی؟ آقا یه سوال دارم، این فاطمه دختر شماست؟ بله. گوه من دختران پادشاهان روم و عجم و عرب رو دیدم، هر کدوم را می افتن صدها کنیز دورشون را می افتن، گوشه چادراشون رو می گیرن. این دختر خاتم الانبیاست که چادر سرش 20 وصله لیف خرما داره. امام صادق فرمود یه برگ از درخت می افتاد رو صورت مادر ما می شست جا می زاشت. شما به چه جور میزدنش؟ اینا خدا رو میخوان بزنن، اینا میخوان در خانه خدا بسوزونن. تو چرا خدایی؟ ما خدا نیستیم. دستشون نرسید به خدا، خانه مظهر خدا رو، مظهر رحمت و جلال و جمال خدا رو سوزوندن. امام حسین کربلا جرمش چیه؟ فرمود بچه تون رو کشتن، میخواید بچه رو بکشید؟ گفتن نه. مالتون رو غارت کردم؟ گفتن نه. فهمون حلال خدا رو حرام کردم، حرام خدا رو. خب چی میخواید بکشید؟ بغزن لعبیک، از بابات بدمون میاد. از بابام برای چی بدتون بیاد؟ اون که برای خدا زد، برای خدا خورد. اصلا ما مشکل با خود خداست. برای همین کربلا میخوان خدا رو تیر بارون کنن، دستشون به خدا نمیرسه، مظهر جمال و جلال خدا رو تیر بارون میکنن. یادتون نره ها، امیر مؤمنانی که شبها بعد شاید برسیم، تمام عمرش گرسنه خوابید، تمام عمرش یه لقمه نون گندم نخورد، جرمش چیه؟ آقایی که بیش از 1000 برده آزاد کرد، یعنی چی؟ یعنی چاه میکند، هنوز تا زانوش تو گل بود، آب که میزد بالا همون لبه چاه میگفت قنبر اون پوست و دوات و قلم رو بیار. آزادی 5 تا برده، بیش از 1000 برده آزاد کرد با چاکندن و نخل خرما زدن. و جرم آقا چیه؟ اینا میخوان خدا رو سنگ بارون کنن، دستشون به خدا نمیرسه. برای همین روز قیامت اگر خدا بگه اصحاب ثقیفه، اونا که در خانه امیر مؤمنان رو آتش زدید، همسرش رو کشتید، امام حسن رو کشتید، امام حسین رو کشتید، من خون همه اینا میگذرم، برید تو بهشت. میگم برو بابا، النار ولل آر، نمیخواد منت سر ما بگذاری، ما رو بسوزون. تو به ما آب عسلم بدی، آب کوثرم بدی، زهره، ما بدمون میاد، ذاتن بدمون میاد از علی. چرا؟ چون علی شکل توست، مظهر صفات توست. خب ببین، پس تو اگه دست منو تو دنیا ول کنی، کم کم جلو من وامیستی. تو به یه جایی میرسی میگی منو ببر جهنم بسوزون. ایشالله 2 شب دیگه یا 3 شب دیگه میرسیم به این جا که اگه تو قیامتم یه نفر بگه خدای من خطا کردم، غلط کردم، ببخش، خدا میبخشه. تو قیامت اینا تو قیامتم عذرخواهی نمی کنن. یعنی اینا تو قیامتم اگه دستشون برسه دوباره لگد به در خواهند زد. شما ببینید 1000 و چند سال گذشته از شهادت امیرالمومنین. تو سوریه به یه بچه 2 ساله میگن اسمت چیه؟ میگه علی. آویزونش میکنن از میخ، عریانش میکنن، سرش از بدن جدا میکنن. بچه 2 ساله جرمش چیه؟ اینا که بعد 1000 و خورده سال که دیگه باید تموم شده باشه بغض و کینه دیگه. بابای بنده با بابای تو دعوا داشته دیگه، به ما چه؟ به نوه‌مون چه؟ به نویدمون چه؟ به ندیدمون چه؟ خب اون بحث رو جمع کنیم بذاریم کنار. کل 2 شب یه جمله میخواستیم بگیم. اگر در خانه کس است، یک حرف، تمام اینایی که جوونا توبه کردن به یه جمله توبه کردن. تو شهر علامه مجلسی یه مطربی بوده، تیم داشته، تشکیلات داشته، 5-6 تا بودن هر شب به عرق‌خوری و عیاشی و بزن و برقص تا سحر. هر شب هم به خونه یه نفر تلف می شدن. امشب به این می گفتن میایم خونه تو، فردا شب خونه تو میایم، پس فردا شب تو خونه تو میایم. طرف هم باید بسات اینا رو آماده می کرد. یه شب این مطربه به یه نمازخون میگه فردا شب هوس کردیم بیایم خونه تو. چی بگه؟ از ترسی که اینو با چاقو نزننش میگه بیایید. میگه اومدم خدمت علامه مجلسی رحمت الله علیه. گفتم آقا مطرب شهر با تیمش میخواد بیاد تو خونه من به عیاشی و زدن و رقصیدن، چیکار کنم؟ آقا فرمود اشکال نداره، سفره بندا، اول شامشونو بده، منم میام. شب شد و مطرب با تیمش اومد تو خونه این مسجدی و دید که آشیخ شهر اون بالا سفره نشسته. سگرما رفت تو هم، سیبیل آویزون، قیافه رفتن نشستن سر سفره. غذا نمیخوردن که قورت میدادن. جایی که آخوند هست و روحانی هست که نمیشینم، عالم شهر، علامه مجلسی، همینجور که به زور غذا رو میخوردن، علامه رو کرد به این مطربه گفتش که هر صنفی، هر گروهی به یه چیزی مشهورن. شما لوتیا و مشتیا و مطربا به چی مشهورید؟ گواجی ما، چه جمله قشنگی گفت، اونی که امروز تو جامعه ما کمیاب شده. گواجی ما 1 تومن از کسی بگیریم 10 تومن برمیگردونیم. توی خونه نمک بخوریم نمکتون نمیشکنیم، به ناموسش نگاه نمیکنیم. بعد یه جمله گفت پرمعنا، گفت آقا دورجون ما مثل سگیم، یه استخون جرون بندازن تا یه سال برای طرف دم تکون میدیم، احترام میکنیم. آقا فرمود دم شما گرم. این که بهترین صفته. انسان نمک خورد، نمکتون نشکونه، با یه کسی سالیان سال رفاقت کرد، سر یه خطا همه رو به هم نزنه. چند سالته مطرب؟ گفت 50 سالمه. گفت 50 سال این سفره که پاش نشستی خوردی صاحبش کیه؟ این ملکی که توش را رفتی صاحبش کیه؟ این آسمانی که رو سرت سایه انداخت، نور انداخت، صاحبش کیه؟ تو که میگی یه نمک بخورم نمکتون نمیشکونم، 50 سال صاحب این سفره که به تو روزی داده کیه؟ ریخت به هم پشت، رفت خونش، نصف شب اومد در خونه علامه رو زد. مضمون این بیت، گفت علامه چه خوش سید دلم کردی بنازم چشم مست را، چه خوش سید دلم کردی بنازم چشم مست را، که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمیگیرد. چه خوب منو شکارم کردی. تازه بعد 50 سال فهمیدم این ملک و آسمون و زمین صاحب داره، من سر سفره اینام. خدا رحمت کنه فرج تراب رو، قمارخونه داشت چهارراه امیریه تهران، 3 طبقه قمارخونه، هر چی داشت از قمار بود. قمارباز تیر تهران هم بود. تو تمام رفیقای قماربازش یه رفیق خوب داشت. بچه ها، رفیق خوب از 1000 واحد آپارتمان و 10 تا پاساژ و 1000 تا کارخونه والله ارزشش بیشتره. یه رفیقی که پاد وایسه. خدا رحمت کنه لوتیای قدیمو، یه زمانی سیبیل روش قسم میخوردن لوتیا تهرون. مثلا میخواست به طرف قسم بخوره، میگو به سیبیلم قسم. 40 سال پای هم وامیست دادن. میگفت 40 سال بعد مرگ، مرگ هم رفیق خانواده های هم باشیم. الان ماها چقدر تقلا میکنیم که اگر دنیا رفتیم زن و بچه هم یه سرپناه داشته باشن. خوبه، اما یه سرپناه مهمتر یه رفیق خوبه. یه رفیقی که تو تنگنا کنارت باشه، یه رفیقی که هنون نخوردی زمین زیر بغلاتو بگیره، یه رفیقی که رصدت کنه، دیدبان باشه، ببینه داری خطا میری بیاد دورت بگرده. من اجازه میدید پرانتزو تو این قصه وا کنم، یه قصه بگم. میگن 2 عابد تو کوه عبادت میکردن. خب به کم قناعت میکردن، کم میخوردن، همش بندگی و عبادت. هر چند سواهی یکیشون میرفت تو شهر چند تا قرص نون میگرفت میآورد. یه روز یکیشون رفت تو شهر، 2-3 روز پیداش نشد. اون یکی نگران شد، رفت تو شهر گفت این رفیق قارما کجاست؟ این عابد روزگار، زاهد روزگار. گفتن اوه اوه اوه، اونو میگی؟ رفت محله زنهای بدکاره. این رفت. ماها اگه رفیقمون تا یه تیپش عوض شه از ترس مردم ولش میکنیم. ما رفیقمون تا میخوره زمین، برای که نگن رفیق فلانیه، یه لگد هم ما بهش میزنیم. اما دمون رفیق گرم که 40 سال بعد مرگ رفیقش پا زن و بچهش وایسه. رفت تو محله بدکارها، رفت در اون خونه که رفیقش رفته بود در زد. رفیقش در رو وا کرد، دید رفیق اومده. گفت مشتی اینجا چی کار میکنی؟ بیا بریم عبادت. گفت من تو رو نمیشناسم، از گناه و معصیت خجالت کشی، تو کانون گناهه. گفت من تو رو نمیشناسم. اون گفت ولی من تو رو میشناسم، من هیچ وقت به اندازه الان تو رو دوست نداشتم. بعد تو دلش میگفت چون تو هیچ وقت به اندازه الان نیاز به دوستی من نداشتی. بیا بریم، اینجا جای من و تو نیست که. دست رفیقش کش گرفت از خونه گناه کشید بیرون. رفیق یعنی این، رفیق یعنی که اگه رفیقت مرد 40 سال تا پیری زن و بچهش کمکشون کنی، غذاشون بدی، آبروشون رو حفظ کنی، بچه های رفیقت رو نگه داری. حالا گوش بدید، فرج تراب تو همه رفیقای بد یه رفیق خوب داشت. هی میگفت فرج بیا بریم مهدیه، یه آقا منبر میره نمیدونی چه میکنه، یه شب بری پا منبرش دیگه منبرش رو بله میکنی. فرج تراب هم میگو برو بابا ما بریم منبر، منبر کجا بره؟ دیدی گاهی جوون ها اینو میگن، میگی بریم هیئت، میگه من هیئت برم هیئت کجا بره؟ بابا برو دورت بگردم، اصلا هیئت برای توه، این خیمه ها برای من گناهکاره که بیام توی خیمه ها بشینم بگم صاحب خیمه من ساعتی پیش تو گناه بودم، سر سفره گناه بودم، از خجالت اومدم، دستمو بگیر، میتونی یه نفس بزنی دیگه من گناه نکنم یا نه؟ بگی نمیتونم که اینجور نیست، بگی میتونم که هست، خب بزن فدات شم. حسین جان چقدر آدم ها با تو رفیق شدن، با تو در خونه خدا رفتن، میتونی امشب پاکم کنی یا نه؟ کاری که شب عاشورا میخوای بکنی امشب بکن، بذار من این 5-6 شبه با دل پاک بیام بشینم، نه مثل مرغ یخی که میندازیش تو آب جوش بعد ساعتها بجوشه تا یخش باشه. من بیچاره انقدر دلم یخ زده است تا میاد گرمت بشه. میگن امشب شام غریبان حسینه، تموم میشه میره، نمیشه زودتر یخ دل منو وا کنی آقا. هرچی به این فرج میگو بریم، میگو نمیام. یه رو به زور فرج آورد پا منبر، دم اینا گرم، یه بار تو عمرش پا منبر نشسته، نشست دید آقا داره میگه خدا میبخشه، هر کی هستی بیا، هر آنچه هستی بیا، 100 بار 1000 بار 1,000,000 بار توبه شکستی بیا، خدا میبخشه، خدا فقط گناه های حق و ناس رو نمیبخشه، مال مردم خوردی باید برگردونی، ربا خوردی، نزول گرفتی، طرف رو زندان کردی باید بری از زندان درش بیاری، حکم ناحق دادی باید بری از مظلوم عذرخواهی کنی. اینا رو میگفت. آبرو کسی رو بردی باید آبروش رو برگردونی. فرج تراب شروع کرد لرزیدن، روزه تموم شد، فرج رفت خونش، صبح رفت 1 تومن قرض گرفت، 2 تا لنگ خرید، رفت در خونه آقا رو زد. بله فرج ترابم قمارخونه دار امیریه، شغلشه، همه به این اسم میشناسن. آقا میگه ترسیدم این با من چه کار داره، بیا بالا. اومد بالا دیدم نشست جلو من، گفت آقا من دیشب پا منبر شما توبه کردم، این سند قمارخونم از حرومه، این سند خونم از حرومه، این سند ماشینم از حرومه، ماشینم دمه دره، این چک هر چی تو بانک پول داشتم چکشو کشیدم جیبشم خالی کرد، هر چی هم خونه الان پول نقد داشتم آوردم. آقا داره به پهنای صورت گریه میکنه، این فرج کیه؟ گفت آقا فقط این دوتا لنگا پاکه، اینم رفتم 1 تومن قرض گرفتم این لنگا رو گرفتم، میرم کار میکنم میدم. میگه دیدم پا شد لنگا رو بست به خودش، کت و شلوارم تا کرد گذاشت جلو آقا. آقا فرمود خاک بر سرم، 70 ساله دارم میگم، تو 1 بار شنیدی، من 70,000 بار گفتم و خودم توبه نکردم، تو 1 بار شنیدی توبه کردی، جمع کن برو. یه رفیق خوب، یه نصیحت کنم خودمو، یه رفیق خوب مشتی ها برای شب اول قبرتون درست کنید، توی محله و شهرتون جوون تالا دنیا نرفته؟ چرا؟ رحمت خدا بر همشون. ایشالله همشون امشب سر سفره آقا زین العابدین مهمان باشن. پس جوون ها میمیرن، یه رفیق برای شب اول قبرت درست کن که شب اول قبرت از دنیا رفتی بیاد بالا سر قبرت تا صبح بشینه. ما یه رفیق داشتیم تو قم، طلبه بود، سال اول طلبگی انسداد روده گرفت و عمل کردند و عفونت کرد و دکترها کشتنش، کار نداریم. اون دکترها جنازهشو برداشتیم آوردیم شمال، غروب رسیدیم، بعد از ظهر بود، عصر جنازهشو خاک کردیم، 7-8 تا بودیم. گفتیم بچه ها برگردیم، گفتن بابا ما 7-8 ما با این رفیق بودیم، امشب رفیق میخواد، امشب میشینیم بالا سر قبرش تا صبح مثل پست. از 8 شب تا 12 شب 4 تامون قرآن میخونیم، زیارت عاشورا میخونیم، دعا میخونیم، روزه میخونیم، 12 و 4 تا بیدار شن، 4 تا بخوابن، که تا صبح چند نفرمون بالا سر این قبر مجید عبادت کنیم. 4 صبح یکی این بچه ها از خواب پرید، چنان گریه و زجه، چی شده؟ گفت الان خواب مجید دیدم. گفت دم شما ها گرم، رفیق به شما میگن. گفتم چی شده؟ گفت ساعتی پیش نکیر و منکر آمدن، من ربک، خدا کیه؟ واقعا الان هر کی تو ذهن خودش بره ببینه خداش کیه. دیدم خدام دوچرخه تو حجرمه، عبا و قوامه، جلو آینه وامیستم میگم به بچه چهره نورانی دارم، خدام زن و بچه من، کارخونه من، ماشینمه، موتورمه، فکم قرب شد. من نبی یک، پیغمبرت کیه؟ پیغمبرم کیه؟ من به کدوم سنت عمل کردم؟ فک قرب شد. من اماموک، چنان غضب کردن که فهمیدم تا قیامت قبرم آتیش میشه، چنان غضب کردن. من اماموک، امامت کیه؟ مشتیا، یه نگاه کردم رو قبر، دیدم به این فراز از زیارت عاشورا رسیدید. السلام علیک یا ابا عبدالله، از توی کفن با این انگشتم اشاره کردم، فقط فکم وانه شد، اشاره کردم آقای من و امام من این آقایست که اینا دارن نام میبرن. یه نگاه کردن به شما، گفتن ای بابا اینم که حسینیه، و رفتن. امیرالمومنین غروبی که روز شهادت مادرتون صدیقه طاهره سلام الله علیها بود، آقا رو صدا زد، ببین چه رفیقی. گفت آقا بشین. نشست، گفت آقا سلام بعد رو پاهات بگذار، نمیخوام روزش رو بخونم. شروع کرد با آقا حرف زدن، گفت یه خورده گریه کن، چون میدونه اگه علی نتونه گریه کنه علی دق میکنه. امیر مومنان شروع کرد گریه کردن، فرمود دیگه بسته، چند تا وصیت دارم. 1، تموم مدینه پیچیده من با تو بدم، من با تو قهرم. علی جان 9 سال بابام گفت ازت هیچی نخوام، اما امشب میخوام ازت، خودت بدنم رو غسل بده. غسلم دادی نگی کمرم شکستا. ببین رفیقو پشو، بگو بچه هم پشت سرت وایستن. آن قسلم دادی خودت کفن کن، بندای کفن رو ببند. بنده رو بستی پشو، بگو الله اکبر، نمازم و خودت بخون، خودت تابوتم و بردار، خودت انزلنی، نازل کن، فرو بیار در قبر. علی جان سنگ لحدم و چیدی؟ یه رفیق دارید اینجوری شب اول قبر 4 تا رفیقو جمع کنه بیا سر قبر تا صبح بشینه؟ آقا جون سنگ لحد و چیدی؟ بیا بیرون و صف تراب علی، با پشت دستت آروم آروم خاک قبر منو بریز. چرا با پشت دست؟ چون دیرتر قبر من پرشه، طول بکشه، تو بیشتر بالا سر قبر من باشی. آقا خاک ریختی پو نشی بری بگی زهرا بچه ها تنها خونه. اجلس بشین قبالت وجهی، یه چوری بشین که صورتت سمت صورت من تو قبر باشه. بعد برام قرآن بخون، صدا تو بشنوم علی. رفیق برا شب اول قبر. آقا چرا میگن میتو خاک کردی نماز لیلت و دفن براش بخونی؟ تا حالا این فکر کردید؟ مگه با خدا خلوت کردن ترس داره؟ شما امشب خیلیتون جوونید، آخر شب میرید خونه پدر مادراتون، شب میرید کنار مادرتون بخوابید میترسید؟ با مادرتون تنها توی خونه باشید میترسید؟ مگه خونه آرامتر از خونه مادر هست؟ خدای که مادر مهربون تره، چرا منو دفنم میکنن؟ میگن برای من بیچاره نماز وحشت بخونید. میدونید چرا؟ چون من هیچ وقت با خدا خلوت نکردم، من هیچ وقت با خدا رفیق نبودم، من هیچ وقت نگاهم به خدا یک خدای مهربون تر از مادر نبوده. درسته تو همه نمازام میگفتم بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای بخشنده و مهربان، اما هیچ وقت با اینا فکر نکردم. مگه آدم با خدا تنها بشه ترس داره؟ نه اصلا. یه جمله یه ذهنتون یه پله ببرم بالاتر، اصلا خدا ترس داره؟ دیدی میگه از خدا باید ترسید؟ اصلا نترسید جوونا، خدا که ترس نداره. پس خوبان عالم میگن از خدا میترسن یعنی چی؟ یعنی این، شما یه نفر رو دوستش داری همیشه نگران از دست دادن اونی، تموم شد رفت، تا حالا عاشق شدید همین عشقای مجازی به رفیق به کسی، همیشه نگرانی که اونو از دست بدی، میترسی نکنه اون تو رو رهات کنه. ترس از خدا، ترس از خدا نیست، ترس از دست دادن خداست. امیر مومنان تو دعای کمل چی میگه؟ خدایا، شروع میکنه ناله زدن، بعد میرسه به اینجا که اگر منو جهنم ببری فکیف اصبر علی فراقی، که چطور فراق تو رو تحمل کنم؟ بله جنایتکارا از خدا باید بترسن، اونا که ربا خورن باید از خدا بترسن، اونا که حکم ناحق میدن باید از خدا بترسن، اونا که ظلم میکنن باید از خدا بترسن، اما کسی که با خدا رفیقه که ترس نداره که خدا. اصلا یه خدا میگی یه جونم میگه تا قیامت مستت میکنه، کافیه یه دونه از درای خم میشو ورداره تمام عالم مست میشن با این خدا. پس خدا ترس نداره، از دست دادن خدا ترس داره. وقتی یوسف داشت میرفت، صبحی که داداشو میخواستن یوسفو ببرن، یعقوب عاشق یوسفه، گفت یوسف جان 4 وصیت دارم، لا تنسانی، منو فراموشم نکنی. یعقوب جان مگه یوسف تو رو فراموش میکنه؟ نه، عاشق همیشه میترسه که نکنه معشوق رو فراموش کنه. زهرای مرضیه تو همین وصیت نامه میگه علی جان لا تنسانی بعد مماتی، نشه بعد مرگ من منو یادت بره. فاطمه جان مگه میشه علی تو رو یادش بره؟ نه، همیشه این ترس رو عاشق داره که نکنه از دل محبوبش بره، نکنه محبوبش او رو رها کنه. پس شب اول قبرم ترس نداره، با خدا تنها شدنم ترس نداره. اجازه بدید مقدمه بحث فرد و شب رو بریزم، قصه هاش و داستاناش بمونه برا فرد و شب، که شب جمعه است و شب رحمت و شب زیارتی سید و شهدا و شب جوون امام حسن حضرت قاسم ابن الحسن علیهم السلام. یه صلوات خط کنید. آقا چرا خدا توبه رو تو دهن ما انداخت؟ تا حالا به این سوال فکر کردید؟ اصلا توبه یعنی چی؟ عذرخواهی یعنی چی؟ تا حالا به این فکر کردید؟ بنده امروز تو محل آبرو شما رو میبرم، نصف شب میام در خونتون رو میزنم، سه جور حرف میزنم، به یک کیش میگن عذرخواهی و توبه، دوتاش عذرخواهی نیست. امروز زور آبرو شما رو تو محل بردم، نصف شب میام در خونت رو میزنم، تا میایی دم در میگم ببین زهری آبرو تو بردم، هر جا هم بتونم آبرو تو میبرم. به این توبه نمیگن، به این عذرخواهی نمیگن. دو، نصف شب میام در خونت رو میزنم، در رو وا میکنی، میگم ببین تو اون دفعه آبرو منو بردی، منم الان آبرو تو رو بردم، یر به یر. به اینم توبه نمیگن. به سومی میگن توبه، در خونت رو میزنم، در رو وا میکنی. چرا توبه ارزش داره؟ چرا خدا میبخشه؟ بشنوید. در خونت رو میزنم، تا در رو وا میکنی شکوه کنی، میگم هیچی نگو، ببخش، اشتباه کردم، غلط کردم، خریت کردم، حواسم نبود، عقل از سرم پرید. تا میاد محاکمه کنه بهش میگم ببین من اگه میخواستم محاکمه شم میذاشتم میومدم دادگاه فردا صبح، من نصف شبی اومدم در خونت میگم منو ببخش. هیچی نگو، ببخش منو، من وقتی اومدم که میتونم نیام. جوونی که تو دنیا میاد میگه خدایا منو ببخش، چرا خدا میبخشدش؟ چون میتونه نیاد در خونه خدا، میتونه بگه که قیامت به هم میخوریم و اونجا منو محاکمه کن، من تو دنیا نمیام، تو دنیایی میام در خونه خدا که میتونیم نیایم. برای همین امیر المومنی میفرماد فقبل عذری، عذرمو ببر، بپذیر. ظلم تو نفسی، ظلم کردم به خودم، اما خدایا این که من به خودم ظلم کردم نه سر گردن کلفتی بودا، نه، و تجرأت و به جهلی، این جرأتم به خاطر جهالتم بوده، نه این که بگم تو خدایی برای خودت منم خدام برای خودم، نه بابا اینجوری نبوده. فقبل عذری، من دلیل ندارم برای گناه کردنم، من غلط کردم، گناه کردم، عذری ندارم، دلیلی ندارم، یه بهونه آوردم میگم ببخش. تو هم ببخش، تو هم چش رو هم بگذار. خب توبه یعنی چی؟ طرف داره میره، صداش میزنی نمیشنوه، دوباره صداش میزنی نمیشنوه، فلانی نمیشنوه، مسته، مستی که فقط عرق خوری نیست که، بعضی ها مست عرقن، بعضی ها مست قدرتن، بعضی ها مست شهوتن، بعضی ها مست ثروتن، بعضی ها مست شهرتن. هرچی خدا صدات میزنه بنده من مسته، مملوک من، مخلوق من، جانشین من تو این عالم، اون وقت که صدا رو میشنوی رو تو برمیگردونی، به این رو برگردوندن میگن توبه، به این میگن برگشت. خب پس ثم تاب علیهم علیهم لیتوبو. اول خدا رو میکنه به تو، صدات میکنه، تو که برمیگردی میشه توبه. پس قدم اول رو خدا برمیداره، تیر اول رو خدا میزنه. خب خدایا چرا توبه رو تو دهنمون انداختی؟ اومد پیش پیامبر خدا، آقا گناهکارم چه کنم؟ آقا فرمود توبه کن خدا میبخشه. گفت گناهم خیلی زیاده. اونا که گناهتون خیلی زیاده بشنوید. آقا فرمود خدا میبخشه. گفت خیلی زیادتر از این حرفاست. آقا فرمود اگر به اندازه قطرات بارون باشه خدا میبخشه. گفت بیشتره. گفت اگه به اندازه سنگریزه های عالم باشه خدا میبخشه. گفت بیشتره. گفت اگه از هفت آسمون و زمین بزرگتر باشه خدا میبخشه. گفت آقا بیشتره. طرف کفندوز بود، میرفت قبران رو میشکافت، کفناشون رو جنازه رو که خاک میکردن شب میرفت بالا سر جنازه، جنازه رو قبر رو میکند، کفن رو در میآورد. یه جنایتی تو این قبرستون کرده بود که من حیا میکنم بگم. بشنوید گناهکارا، خدا راه برگشت گذاشته برا همه ما. علی ابن حسین یزید دست انداخت گردن آقا، گفت علی من یزید توبه کنم خدا میبخشه؟ آقا فرمود بله میبخشه. که بعدن زینب کبرا سوال کرد عزیز برادر امام دین، این حرومزاده توبه کنه خدا میبخشدش؟ فرمود عمه جان یزید هم توبه کنه خدا میبخشدش، اما این دروغ میگه که من پشیمونم، راست بگه خدا میبخشدش. دیگه جا برای نرفتن ما در خونه خدا هست؟ گفت آقا من گناهم اینه، یه دختر جوان تازه مرده رو کفن کردن، خاک کردن، شب رفتم این اتفاق افتاد. پیامبر از جا پشت شد، فقط الان عذاب نازل میشه. گفت دیدی آقا، گفتم از هفت آسمون و زمین بزرگتره. آقا فرمود خدا میبخشه، برو توبه کن. گفت آقا خیلی بیشتره. آقا یه جمله فرمود، فرمود گناه تو بزرگتره یا رحمت خدا؟ گفت رحمت خدا. گفت خب میبخشه، برو. چرا وایستادی؟ هنر شیطون، حرف آخرم، هنر شیطون، الان این بحث و مقدمه شو ریختم، هنر شیطون جوونا یه چیزه، وقتی داری میری هیئت نگاهت میکنه قیافه شیخ و عالمم میگیره، میگه روت میشه بری هیئت؟ خیلی پر رویی، تو یه ساعت پیش پایین گناه های بزرگ بودی، حالا میخوای بری در خونه امام حسین چی بگی؟ بگو بارا بابا هر چی من میکشم از دست توه. بعد بیا تو هیئت یه گوشه بشین، زانو تو بغل کن، بگو حسین جان میتونی من از این زشتی ها بیرون بکشی یا نه؟ تو از من بدتر رو نجات دادی، دورت بگردم. خب نجات بده دیگه. آدم وقتی مریض میشه میره دکتر، آدم وقتی سرطان میگیره میره پیش جراح، میره پیش فوق تخصص، نمیگه حالا که ما سرطان گرفتیم دیگه فایده نداره میمیریم دیگه، نه میریم تحت عمل شیمی درمانی میشیم، خارج میریم. انسان راه برای برگشتش گذاشتن. فقط تو باور کن که خدا میبخشه. فردا شب نمیدونم، اما پس مردا شب یه چیزایی میگم از این خدایی که چه کرده برای من و تو، که سر درد بگیره، که خدا برای آوردن ما چقدر قربونی داده، چقدر. این امام حسین این محرم چیکار داره؟ نعوذ بالله نیاز به شام و نهار و روزه ها ما داره امام حسین؟ یا اومده دلهامونو ببره، نجاتمون بده، کشتی نجاته، ما رو با خدا رفیق کنه. اما امشب شاید براتون تعجب باشه. شب چهارم دو طفلان زینب میخونن یا اصحاب میخونن. چرا من زین العابدین میخونم؟ علتش اینه که نام این آقا تو دهه نیست. ما شب اول محرم حر رو، شب اول محرم مسلم رو که 8 ذی‌حجه شهید شده شب اول میخونیم. دیشب صاحب روزه دیشب 5 سفر تو شام از دنیا رفته، ما سوم محرم میخونیم. این آقایی که اصل روزه است، حقیقت روزه است، جوونا به جوونیتون قسم، من تنها روزه‌ای که دست و پامو گم میکنم روزه زین العابدینه. نمیدونم باید چه کنم. اگر 124,000 پیغمبر غیر رسول خدا برای یک لحظه روزه زین العابدین قالب تهی کنن میارزه، برای یک لحظهش. اگر تمام انبیا صورتاشونو خراش بدن برای یک لحظه روزه زین العابدین. من امشب به تو نگاه میکنم، اگر با من راه بیای یک کاریت میکنم که امشب تا آخر عمر امشب برات خاطره بشه. این آقا یه مصیبت و 10 تا و 100 تا و 1000 تا مصیبت نکشیده که من یکیشو بگم بقیهشو نگم. اول یکی دوتا قصه بگم بیای تو حال و هوا، بعد این حرفامو برات معنی میکنم ببینید من راست میگم یا راست نمیگم. ما یه پسرعمو داریم مدداه هیئت‌های کوچیکه خونه و اینا. میگفت سید زنم باردار بود، شب 25 محرم، شب 25 شب شهادت امام سجاد علیه السلام، جوانای منطقه افسریه روزه گرفتن. گفتن سید میای برای ما بخونی؟ گفتم آره. بیچارا رفتن چادر زدن، فرش کرایه کردن، انداختن، شامی به زحمت آماده کردن ما بریم بخونیم. تا شروع کردم روزمو دیدم پسر اومد گفت بابا. گفتم جان بابا. گفت حال مادر بد شده، زود باید ببرمش دکتر. خب چه کنم؟ ما که به اهل بیت میگیم به ابی انتم و امی، پدرم مادرم فداتون شه. حالا اینجا این جوونا و نوجوونا خرج کردن، با چه بدبختی امشب خیمه زدن. به بچه‌م گفتم برو به بابا بزرگ بگو، یعنی بابای خانومم، بگو بیاد مادرتو ببره دکتر. روزه تموم شد، سینه زدن، گریه کردن، شام دادن، من اومدم بیمارستان. تو راهروی بیمارستان که میرفتم تا اقوامو دیدم شروع کردن به من فوش دادن، فلان فلان شده، خاک تو سرت، روزه خونی تو، شرف داری، غیرت داری، چی شده؟ بچه از دنیا رفته. خوردم زمین، خیلی اذیت شدم، کل فامیل با من قهر کرد. رفتم خونه تا صبح گریه که امام سجاد من چه کنم آقا، من چه کار میتونستم بکنم. فردا غروب رفتم زنم از بیمارستان آوردم، خانومم با هم قهر آوردم گذاشتمش خونه. یه پارچه سبزی داشتم، سیدم دیگه، رفته بودم کربلا، نجف، سامرا، کاظمین طواف داده بودم، بردم سوریه طواف داده بودم که اگه بچه به دنیا آمد از بیمارستان این بچه رو توی این پارچه سبز سیدی بذارم بیارم خونه. حالا که بچه از دنیا رفته خانومم گذاشتم خونه رفتم بیمارستان. اون خانومی که بخش اون سردخونه بود گفتم ببخشید بچه من دیرو غروب از دیشب از دنیا رفته، اینجاست هنو؟ گفت آره. 7-8 تا که اینا میشن دکتر میاد نگاه میکنه، ترخیص میده برای دفن، هنو اینجاست. گفتم میشه بچه‌مو ببینم؟ گفت نه آقا نمیشه. گفتم خانم این پارچه سبز از کربلا بهش تو این بچه آوردم، بذار من برم یه دقیقه این بچه رو ببینم، حرف دارم باش. زنم قهر کرده، کل فامیل دارن ناسزا میگن. دید خیلی حالم بده، رفتم تو کشو رو که کشید آی گرفتارا، شبی آقایی است که ببینید چه کرد. کشا رو کشیدم بیرون، دیدم این بچه رو تو مشنبا بستن. سرم گوشتم رو صورت این بچه، گفتم بابا حلال کن، ببخش بابا. به خدا من نمیدونستم باید چه کنم، من فکر نمیکردم اینجوری بشه. بابا 9 ماه منتظرت بودم بیای. سید جان این پارچه سبز و دورت میبندم که وقتی تو قبر گذاشتنت مادر سادات اومد شکوه نکنی، ایشالا بابات هم زود بمیره بیاد پیشت. همینجوری که حرف میزدم با بچه و گریه میکردم، زنه گفت بسه و پارچه سبز و دورش پیچیدم. گفتم بابا ببخش حلال کن. برگشتم بیرون، 24-5 روز بعد دیدم تلفن زنگ خورد. آسد حسن فلانی؟ بله. آقا کی میای بچه تو تحویل بگیری؟ گفتم کدوم بچه؟ گفتم این بچه که مرده بود. گفتم خانم نمک میخوای رو زخم من بزنی؟ گفت نه پشت بیا بیمارستان. بابا کجا علم طب باور میکنه؟ بعد 3 روز دکتر میاد سردخونه ترخیص بده اینا دفن بشن. کشوی این بچه رو که میکشه بیرون میبینه بخار زیر مشنباز. بچه تازه به دنیا اومده، اصلا نیاز به مادر داره. زود بردن تو اکسیژن و تو دستگاه. گفتن به باباش هیچی نگید، اگه بچه همه علائمش عادی شد بگید بیاد بچه رو ببره. اسم این بچه رو گذاشته سجاد. الان فکر کنم 17 سالش. امشب همچی شبیه. آقایی که یا صاحب از زمان، بابات نمیدونم تو شما داغ دیده هست یا نه، اما یه داداش که میمیره، یه داداشه، ایشالله هیچ وقت داداشاتون نمیرن، ایشالله هیچ وقت داغ نبینید امام زمان بیاد. من دارم مثال میزنم، یه داداشت میمیره، 4 تا رفیقا زیر بغلاتو میگیرن که هی نخوری زمین، که پشت تابوت راه بیفتی حرکت کنی. کنار قبر خود رفیقا غسل میدن بدن و خودشون کفن میکنن، خودشون دجی میکنن، خودشون میارن تو قبر میذارن، فقط تو رو میبرن بالا سر قبر یه لحظه داداشتو ببینی. خدا ناکرده بابات میمیره، 4 تا رفیق دورتن، 40 تا رفیق کنارتن، میری بابا رو دفن میکنی تا یه هفته داغونی. یا آقا 72 تا بدن و یکی یکی باید دفن کنه. 2 تا داداششن، 2 تا داداشای بچه های عموش حسنن، 2 تا بچه های عمش زینبن، 6 تا برادر، باباش حسین ابن علی، تمام اینا رو باید یکی یکی دفن کنه. آماده ای؟ دارم آروم آروم میبرم جلو. تو کوچه های مدینه میرفت، میدید یکی داره گدا میگه انا الغریب، میرفت جلو میگفت چقدر غریبی، میگفت آقا اینقدر غریبم که بعضی شبها گرسنه میخوابم. آقا میفرمود اینقدر غریب هستی که بمیری بدنت تو دفن نکنن. گفت نه آقا اینا مسلمانن، بمیرم 4 تاشون میان بدنم رو دفن میکنن. آقا میجز زمین میفرمود پس غریب بابام حسینه که بدنش رو رها کردن و رفتن. قصاب میدید داره گوسفند سر میبره، میگم قصابی گوسفند آبش دادی یا ندادی؟ میگم آقا چه خبره، هر رو میای از من سوال میکنی. آقا خزدمو کردی بابا، ما مسلمونیم، حیوان اول آب میدیم بعد رگاشو میزنیم. میگم آقا میبرمون مگر اونا که اومدن بابامو کشتن مگر مسلمون نبودن؟ بچه شیرخوار میدید، میگم مادر بچه تو زاکت کن. گل میدید از باغبون میپرسید این گل چند وقت آب میخواد؟ باغبون میگم این گل هیچی، 2 روز یه ذره آب بدیم بگیر.
میمونه. آقا میشست میگه باقه بود مگر گل بابام چه مداب میخورد، انقدر این لباش ترک خورده بود، مگر علی اصغرم برادرم چقدر آب میخورد.